از ظهر به وقت تهران، من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. به گفته آمریکا، در صورت جدیت ایران، دستیابی به توافق هسته‌ای در چند روز ممکن خواهد بود. موضوع حضور 5000 نیروی امنیتی چین در ایران بار دیگر در محافل اقتصادی ایران مطرح شده است. 9 سازمان حقوق بشری ایرانی خواستار عدم لغو تحریم‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای شدند. شنونده مشروع خبرها با ما باشید. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین پیشرفت قابل توجهی داشته و اگر ایران در این باره جدیت نشان بدهد، دستیابی به توافق دوباره در چند روز آینده محتمل خواهد بود. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داده بود که پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام آماده است. این گزارش می‌گوید که روند دقیقی برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تعهدات خود در قبال برجام ترسیم شده که مهم‌ترین مورد آن توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از 5% است. آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های محسوس شده ایران و آزادی تمامی شهروندان غربی از زندان‌های ایران از دیگر شرایط توافقنامه جدید مطرح شده. در نخستین واکنش اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری رویترز را تحریف شده و شایع‌سازی خواند. اما محاول اقتصادی در ایران بار دیگر موضوع حضور احتمالی 5000 نیروی امنیتی چین در ایران را در حاشیه اجرای پروژه‌های نفت و گاز مطرح کردند. نشریه پترولیوم اکونومیست در سال 2019 نوشته بود که بر اساس سند همکاری 25 سالی ایران و چین، پروژه‌های نفت و گاز ایران به طور ترجیحی به چین واگذار خواهد شد و به این کشور اجازه داده می‌شود 5000 نیروی امنیتی تحت عنوان حفاظت از پروژه‌هایش در ایران مستقر کند. وبسایت اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه 27 بهمن با اشاره به این موضوع از شفاف نبودن سند همکاری 25 سالی ایران و چین انتقاد کرد و نوشت که عدم انتشار رسمی مفاد این سند اما و اگرهای بسیاری در رابطه با آن بر سر زبان‌ها انداخته. همچنین بر اساس گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران گفته که برخی شنیده‌ها نگرانی‌هایی در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند، از جمله اینکه گفته می‌شود قرار است 5000 نیروی امنیتی چین برای حفاظت از کارگران چینی در ایران حضور پیدا کنند. امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین با واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده است. اما در خبر دیگر، کمپین حقوق بشر در ایران به همراه 8 سازمان حقوق بشری ایرانی دیگر امروز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی ضمن تشریح موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران خواستار عدم لغو تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای شدند. این سازمان‌ها خطاب به دولت‌های طرف گفتگو با جمهوری اسلامی تاکید کردند که تحریم‌های حقوق بشری علیه ابراهیم رئیسی هم نباید لغو شود، زیرا به نوشته این بیانیه برخی موارد نقض حقوق بشر که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران در آنها مشارکت داشته مصداق جنایت علیه بشریت بوده. این نه سازمان حقوق بشری تاکید کردند که لغو تحریم‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی بنا به مصلحت‌های سیاسی پیامی خطرناک به حکومت‌های خودکامه و سرکوبگر است. علاوه بر کمپین حقوق بشر در ایران، دیگر امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از بنیاد عبدالرحمن برومند، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران و انجمن حقوق بشر در کردستان. و اما گروه‌های حقوق بشر روز چهارشنبه گزارش دادند که با رد درخواست اعاده دادرسی 2 نوکیش مسیحی در ایران، احکام زندان آنها که صرفاً بر پایه اعتقادات دینیشان صادر شده به اجرا در می‌آید. کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان مادی 18 درباره جزئیات این احکام به رادیو فردا می‌گوید.
این نوکشان مسیحی احضاریه‌ای از سوی شعبه یک واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران دریافت کردند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. به طور کلی 4 نفر در این پرونده بودند و این 3 نفر به همراه هادی رحیمی دیگر نوکش مسیحی ساکن رشت در مرداد ماه 1399 به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شرکت در جلسات کلیساهای خانگی مجموعاً به 13 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان ماده 18، نوکش مسیحی هادی رحیمی هم اکنون در زندان هست. خانم سکینه بهجتی معروف به مهری احضار شدند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسیحیان ایرانی به ویژه نوکیشان مسیحی با اتهامات واهی با احکام سنگین و طولانی مدت زندان تا حتی 15 سال مواجه شدند. باید اشاره کنم که این اتهامات سیاسی امنیتی به این جهت وارد شدند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه دینی دارند، مثل شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد، جلوگیری بشه. مشکل اصلی داشتن دین رسمی در کشور و نگاه امنیتی حکومت ایران هست. به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران، به ویژه نوکیشان مسیحی، میتونیم از زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
و اما در خبری متفاوت، عادل کریم وزیر برق عراق ضمن تأیید مذاکرات کشورش با قطر تأیید کرد که عراق برای تأمین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. کارشناسان میگویند قطر میتواند جایگاه ایران را در صادرات گاز به عراق بگیرد و این بازار را از دست ایران خارج کند. عراق با ترکیه و عربستان هم درباره خرید برق از این دو کشور به تفاهم رسیده که اجرای آن میتواند به کوتاه شدن دست ایران از بازار برق عراق منجر شود. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
منابع عربی از قول دولت عراق اعلام کردند که بغداد برای تأمین نیاز انرژی خود به دنبال گاز عربستان و قطر و تأمین برق از ترکیه است که بدین ترتیب بزرگترین بازار صادرات ایران در کشور همسایه عراق از دست خواهد رفت. در زمستان امسال صادرات گاز ایران به عراق از 50 میلیون به 8 میلیون متر مکعب کاهش داده شد که دلیل آن افزایش داخلی مصرف گاز و عدم پرداخت بدهی عراق به ایران به دلیل تحریم‌ها و نداشتن ظرفیت کافی برای فروش خارجی ارزیابی شده. سیر نزولی صادرات ایران باعث شده تولید برق در عراق حدود 7500 مگاوات کاهش یابد و با این حساب شهروندان عراقی در روز فقط 4 ساعت برق دولتی داشته و مابقی 20 ساعت را یا باید بدون برق بگذارند و یا با هزینه گزافی برقشان را از ژنراتورهای محلی تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات عراق برای پاسخگویی به نارضایتی مردم قصد دارند با عبور از ایران انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر منطقه تامین کنند. عادل کریم سرپرست وزارت برق عراق ضمن تایید مذاکره با قطر تاکید کرد که کشورش برای تأمین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. او گفته است این کشور به زودی 500 مگاوات برق از ترکیه خریداری خواهد کرد تا جلوی خاموشی‌های عراق گرفته شود. در همین راستا ترکیه از ابتدای سال گذشته فروش محدود برق به این کشور را آغاز کرده است. عادل کریم ادامه داد گاز وارداتی قطر برای مصارف نیروگاهی است، اما تحویل گاز قطر ممکن است 1 سال تا 15 ماه طول بکشد. او درباره طرح دیگری برای قطع وابستگی برق عراق به ایران گفته است خط انتقال برق اردن به عراق نیز تا 1 سال دیگر تکمیل می شود که این برق دریافتی به مناطق غربی عراق اختصاص خواهد یافت. او همچنین در اوایل بهمن ماه امسال اعلام کرده بود تفاهم نامه ای را با عربستان امضا کرده که امکان صادرات برق عربستان به عراق را فراهم می کند. با توجه به متصل بودن شبکه های برق همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این قرارداد به معنی جایگزینی برق ایران از سوی کشورهای عربی در عراق است. از آن سو یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از دست دادن بازار عراق را کذب خوانده و گفته است هیئتی از عراق برای بررسی مشکلات صادرات گاز به تهران سفر می‌کند. پرویز رحیم، استاد دانشگاه علوم سیاسی در اربیل عراق، در مورد علت گردش عراق برای تامین انرژی مورد نیازش به دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان و قطر گفته است:
ببینید، عراق چندی قبل روابط نزدیکی رو با اردن و مصر شروع کرد که این روابط در چارچوب شام جدید یا شام نوین بین رسانه‌ها و مراکز سیاسی مطرح شد. هدف از اون هم این بود که عراق بتونه از نظر اقتصادی بیشتر با کشورهای منطقه و عربی روابطش رو بهبود ببخشه که از یک منظر بتونه از هژمونی یا نفوذ ایران حداقل در میان مدت کم بکنه. پس بخشی برمیگرده به اینکه عراق محتاج است که منابع مورد نیازش رو علل خصوص در مورد گاز که برای تأمین برق در عراق حیاتی است و حتی ما شاهد بودیم که در گذشته موجب به نارضایتی عمده شده بود، این منابع رو متعدد بکنه که بتونه از این وابستگی به ایران به اصطلاح این وابستگی رو کاهش بده. و از طرفی هم تحت فشارهای آمریکا بود، چرا که ایران که تحت تحریم آمریکا قرار داشت، عراق زیر فشار بود که به یک دریچه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل نشه. همه این عوامل جدا از تغییر و تحولات داخلی و قدرتگیری جریانات ضد ایرانی باعث شد که عراق بیشتر به طرف کشورهای عربی منطقه گرایش پیدا کنه.
در این میان عادل کریم، سرپرست وزیر برق عراق، میزان بدهی کشورش به ایران را نزدیک به 1.7 میلیارد دلار اعلام کرده، اما یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، مطالبات ایران از عراق را حدود 5 تا 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. عراق اما اعلام کرده که پول برق و گاز دریافتی از ایران را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک تجارت عراق واریز می کند و این جمهوری اسلامی است که به دلیل تحریم ها قادر به دریافت و انتقال آن به ایران نیست. پرویز رحیم، استاد دانشگاه علوم سیاسی اربیل در عراق، معتقد است روابط سیاسی و امنیتی و البته اقتصادی بین ایران و عراق کاملا تحت تاثیر احیای برجام است و عدم توافق برای هر دو کشور تبعاتی دارد.
بنده معتقدم اگر روابط ایران و آمریکا پرتنش باشه، دوباره به عراق اون دریچه یا منفذی خواهد بود برای دور زدن تحریم ها. پس در این صورت عراق بین ایران و آمریکا در موضع ضعیفی قرار میگیره و تحت فشار خواهد بود و اینها شاید منجر بشه که باز ما با موج جدیدی از نارضایتی های مردم معمولی و از طرف دیگر جریانات ضد ایران و تنش بین گروه های طرفدار ایران و به نوعی گروه هایی که ضد نفوذ و هژمونی ایران هستن باز مواجه بشه. پس این روابط اقتصادی تحت شعاع این روابط سیاسی و امنیتی قرار خواهد گرفت و به این به زیان عراق تمام خواهد شد.
در حالی که عراق از سالها پیش تا کنون برق و گاز مورد نیاز خود را فقط از ایران تامین می کرد، شواهد نشان می دهد که تصمیم های سیاسی و نزدیکی روابط عراق با کشورهای عربی عرصه را برای صادرات جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگ تر کرده است.
صدای نسرین افشار را میشنیدید. اما در ادامه خبرها، پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند و این اقدام را گامی برای لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست. این قطعنامه خاطر نشان می کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال، شمار اعدام ها از جمله اعدام زنان به طرزی چشمگیر افزایش یافته است. پارلمان اروپا همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با اصلاح فوری ماده 91 قانون مجازات اسلامی، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال را در هر شرایطی و به صراحت ممنوع کند. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا می‌افزاید که فقط در ژانویه 2022 از 11 دی تا 11 بهمن 85 نوجوان بزهکار در کشور در صفحه اجرای حکم اعدام بودند. افراد بازداشت شده در مراسم 40مین روز درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر، بامداد روز جمعه 29 بهمن پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان این مراسم بود، ضمن اعلام این خبر در اینستاگرام خود اسامی سایر بازداشت شدگان را مهریار ظفرمهر، کامبیز نوروزاده، محمد سلطانی، حمید درویشی، جلال علیپور و تینا یونسی تبار اعلام کرد و نوشت که همگی آنها با خشونت به طوری که مستوجب آسیب به آنها شده بازداشت شده بودند. به گفته آقای تبریزی و او و 5 نفر دیگر از بازداشت شدگان به لیدری و تشویق در اعتراض دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین و خائنین متهم شده و در همین زمینه تفهیم اتهام شدند. با این خبرها میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.